بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 4 دی 1404 جلسه 21 کلاس استاد اسلامی از مؤسسه مذاهب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث در نبوی معروف بود که تعبیر پیامبر خدا در این نبوی این گونه بود که الاسلام یعلو ولا یعلا علی والکفار به منزلت الموتا لا یحجبون ولا یرثون. به قسمت اول به صدر این نبوی ما میخواییم استشهاد کنیم برای اثبات قاعده نفی سبیل، یعنی الاسلام و یعلو ولا یعلا علی. خب چند تا ملاحظه در دلالت این نبوی هست. ملاحظه اول این است که فرق این دو فقره چیه؟ فقره اول میگه الاسلام و یعلو، اسلام علو پیدا میکند. علو پیدا می کند یعنی چی؟ یعنی با غیر اسلام مساوی نیست. اگر دین اسلامو با دینهای دیگه مقایسه کنی، اسلام بر اونها علو داره، مساوی نیست. بلکه دینهای دیگه چی هن؟ دینهای دیگه یا پایین ترن، آره پایین ترن، برتر نیستن، مساوی هم نیستن، بلکه حتما غیر اسلام دانیه و اسلام عالیه. ببین تعبیر عالی مساوات هم نفی میکنه، هم دونو نداره هم مساوات نداره، عالیه. ولی بند دوم میگه، فقره دوم میگه لا یعلا علی، دین دیگری، این متعلقش هم محذوفه ها، الاسلام یعلو علی سایر الادیان ولا یعلا علیه سایر الادیان. حالا سایر الادیان بگو غیر الاسلام. الاسلام یعلو علی غیر الاسلام و غیر الاسلام لا یعلا علیه. در فقره اول اثبات علو میکنه، نفی چیه؟ نفی انحطاط و نفی مساواته. در فقره دوم لا یعلا علی اثبات چی میکند؟ اثبات این میکند که اسلام دانی نیست، بلکه دیگری بر اسلام علو پیدا نمیکنه، یا مساوی قرار میگیره یا اسلام عالی میشه. بند دوم نسبت به بند اول یه تفاوت دلالی، یعنی فقره دوم یه تفاوت دلالی داره. در فقره اول که میگه الاسلام و یعلو، یعلو یعنی مساوی نیست، دانی هم نیست. خب این به لحاظ این سه حالتی که موجود داره، یعنی حالت علو، حالت دانی بودن، حالت مساوی بودن. یه بحث دیگه هم هستش که یعلو فی جمیع الازمان یا یعلو اجمالاً. این یعلو الان اثبات میکنه علو اجمالی را، ساکته، نمیدونیم. یعلو فی جمیع الازمان، یعلو فی جمیع الاحوال، یعلو فی جمیع الاماکن. چجوریه؟ چجوری؟ اثبات اجمالی علوه. ولی در فقره دوم تفاوتش چیه؟ چون میگه لا یعلا علیه نفیه، این دوام داره، این از جهت اثبات دوام از فقره اول بهتره، ولی از جهت اثبات علو ضعیف‌تره. چون میگه لا یعلا علیه، منافاتی نداره با مساوات. خب اثبات مساوات باشه این دلالتش ضعیفه. پس فقره اول مساوات رو نفی میکنه، فقره دوم مساوات رو نفی نمیکنه. فقره اول اثبات اجمالی میکنه، فقره دوم نفی دائمی میکنه. هر فقره یک مزیت دلالی داره، از یه جهت هم یه ضعف دلالی داره. این به لحاظ ملاحظه اول. ملاحظه دوم این است که مراد از علو چیه؟ چند احتمال است؟ یکی مراد از علو یعنی شرافت رتبه، یعنی رتبه اسلام نسبت به سایر ادیان رتبش بالاتره، یعنی این دین دین اشرفه. الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، هیچ دینی نمیتونه شریفتر از دین اسلام باشه. دین اسلام اشرف ادیانه. خب اگه دین اسلام اشرف ادیانه، یعنی دین اسلام نسبت به سایر ادیان اینجوریه، نه مساویه نه پایینتره، بلکه اشرفه. حالا درست دوتا بند داره، یه بندش دوامو میفهمونه، یه بندش دوامو نمیفهمونه، یه بندش نفی مساوات میکنه، یه بندش نفی مساوات نمیکنه. ولی شما از قرینیت استفاده بکن، اینو قرینه بر اون قرار بده دوامو ثابت کن، اونو قرینه بر این یکی قرار بده نفی مساوات بکن، از مجموع دوتاییش اثبات میکنی که دائما عالی است و مساوی هم نیست. اگر از قرینیت استفاده کنی. خب احتمال این که مراد شرف رتبی باشد، عرض کنم که این احتمال رو چجوری نفیش بکنیم؟ نفیش میکنیم به اینکه در فقره دوم میگه الاسلام و یعلو، بعد میگه لا یعلا علی، دینی دیگه بر او علو پیدا نمیکنه. خب این لا یعلا علی اینجا زیاد معنا پیدا نمیکنه، اگر منظور علو رتبه باشد، علو شرف باشد. اصلا شاید نیاز به گفتن نداشته باشد که از پیغمبر خدا در این بیان که باید در اوج و فصاحت و بلاغت باشه میخواد بگه اسلام رتبش نسبت به ادیان دیگه رتبش بالاتره. خب معلومه بالاتره دیگه، پایینتر نیست. خب معلومه پایینتر نیست. مساوی چی؟ لا یعلا علی هم که مساوات رو نفی نمی کنه، ولذا علو شرف چیزی ازش در، یعنی چیز مهمی در نمیاد که بگیم با فصاحت و بلاغت کلام نبوی سازگار باشه. اگرم شما تونستید درست کنید معنا رو، ما مخالفت نداریم، ولی محدودیت ایجاد نمیکنه برای معنای دیگری که به سبب اون معنا ما میخواییم قاعده نفی سبیل رو درست کنیم. محدودیت ایجاد نمیکنه. این احتمال اول. احتمال دوم اینه که مراد علو احتجاجه. علو احتجاج یعنی چی؟ یعنی که اسلام همواره منطقش منطق برتره. منطقشا یعنی الان مثلا ادیان و مذاهب علماشون رو جمع میکنیم، قرآن رو میاریم و یا حدیث رو میاریم و میگیم آقا اسلام چی میگه، صحبت اسلام چیه، میبینیم منطق اسلام منطق برتره، علو احتجاجیه. علو احتجاجی اگر باشد باید دائمی باشد دیگه، نمیشه بگی اسلام منطقش برتره مگر در بعضی جاها که برتر نیست. نمیشه، باید در همه جا برتر باشه. فقره اول چی میگه؟ الاسلام یعلو، نمیفهمونه فی جمیع الاحیان، ولی فقره دوم میفهمونه لا یعلا علیه فی جمیع الاحوال، ولی از اون طرف ضعفش اینه که نفی مساوات نمیکنه فقره دوم. ما نفی مساوات هم میخواییم، یعنی میخواییم بگیم منطق مسیحیت، منطق یهودیت، منطق بت پرستی نسبت به منطق اسلام مساوی هم نیست، اسلام همیشه منطقش برتره. اینم حالا مرحوم مراغی میگه خلاف ظاهره، ولی من به نظرم میاد که بگیم علو رتبه به لحاظ شرف علو داشته باشه و به لحاظ احتجاج علو داشته باشه، اگر قرینیت فقره اول برای فقره دوم و قرینیت فقره دوم برای فقره اول رو بپذیریم، بگیم اولی اثبات علو میکنه، دومی نفی مساوات میکنه، یعنی دائما نه پایین تر است نه مساوی است بلکه برتر است، اگه اینو بگیم علو شرف درست میشه، علو احتجاج هم درست میشه، منتها محدودیت به اون بحثی که ما در آیه شریفه کردیم، محدودیت معنایی برای حدیث درست نمی کنه. یعنی این معنا به جای خود، معنای دوم که علو احتجاج باید علو رتبه و علو احتجاج به جای خود، قسم سوم از علو هم اثبات میکنه، چیه؟ علو حسی، علو استیلایی، علو به لحاظ سلطه. الاسلام و یعلو، اسلام علو استیلایی داره. خب اسلام که دین دیگه، دین که وقتی شما میگید دین بالاست، یعنی چی؟ علو حسی که در دین معنا نداره، سرازیر میشه رو سر مسلمونا. یعنی این دین متدینینی دارن که متدینین به این دین همیشه شما میبینید که عزت و افتخار دارن، یعنی زندگیشون همراه با عزت و افتخاره، نکبت تو زندگیشون نیست. ممکنه فقیر باشه ها، ممکنه اجاره نشین باشه، ممکنه مریض باشه، انبیا هم مریض میشدن، انبیا هم فقیر میشدن، ولی یه علویست که مال مسلمان هاست به خاطر دینشون، و این علو هم علو رتبه دینشون نیست فقط، علو منطقشون نیست فقط، بلکه در خارج در زندگیشون در رفتارشون این علو رو میدیم. مثلا میبینیم مؤمن با کرامت زندگی میکنه، التماس نمیکنه، ولا تنسوا الفضل بینکم، اهل جود و سخائه، متوجه کار، تن به کارهای پست نمیده، چیزای نفرت انگیز نمیخوره، متوجه فحاشی نمیکنه، قطع رحم نمیکنه، خلقش حسنه، غذاش طیبه. ببین اینا حسیه، این اسلام اینجوریه، این اسلام یه همچین علوی برای شخص میاره، یه علو رتبه داره، یه علو احتجاج داره، یه علو استیلا داره، یعنی یه زندگی به مسلمونا این دین میبخشه که در اون زندگی رفتار مسلمونا یه رفتاری میشه که اونا رو محترم میکنه، اونا رو عالی میکنه، در غذا خوردنشون، در لباس پوشیدنشون، در مسکن گزیدنشون، در دوست انتخاب کردنشون، حتی در دشمنیشون. حتی دشمنی مسلمونا با غیر مسلمونا رو میبینی؟ میبینی؟ میگن توی جنگ جهانی یه سری فرانسوی ها افتاده بودن دست سربازای طرف مقابل، ولی اونا اینا رو نکشتن. اینا خیلی تعجب کردن، گفتند که ما هر کی رو میگرفتیم میکشتیم، شما چرا تا ما رو گرفتید همه رو نبستید به تیر؟ گفتند که، بعد تحقیق کردن که اینا چی ها، گفتند آه اینا سربازای مصری هستن، اینا مسلمان هستن، اینا بی جهت کسی رو نمیکشن، حتی تو ارتش وارد شدن، در قوای مقابل قرار گرفتن، به جبهه اومدن، حتی در حالت دشمنی هم آدم احساس میکنه که اینا یه رفتار خوبی دارن، احساس علو رفتاری میکنه. ببین تو جنگ جهانی همه دارن با هم میجنگن، هیچ کسی هم از اینا بازخواست نمیکرده، ولی گفته من برای چی بی خود یه کسی رو بکشم؟ اینم مأمور شده برداشتنش آوردن اینجا. حتی در دشمنیشون این میشه علو حسی. خب ما اونی که محل استشهادمونه قسم سوم علوه. این علوه حسی اگه مراد باشه آیا اخبار یا انشاءه؟ الاسلام و یعلو داره خبر میده یا الاسلام و یعلو داره انشاء میکنه؟ اگر اخبار باشه چه نوع اخباریه؟ حالا احتمال اول که اخبار باشه. اگه اخبار باشه مرادش چی باشه؟ مرادش قوت و شوکت دین اسلام باشد نسبت به سایر ادیان. میخواد بگه این دین نسبت به سایر ادیان یعلو ولا یعلا علیه، دینهای دیگه شکست خوردن، منحرف شدن، تحریف درشون صورت گرفت، پیروانشون بعد مدتی مزمحل شدن، ولی دین اسلام این اتفاق براش نمیفته نسبت به سایر ادیان. این یه احتمال داره خبر میده ها، الاسلام و یعلو. میگه سرنوشت یهودیت و مسیحیت به سر اسلام نمیاد. احتمال دوم این است که الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه یعنی فی المستقبل، نه بالنسبه الی الماضی. الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه بالنسبه الی الماضی اگه بگیریم یعنی ادیان سابق، ولی فی المستقبل بگیرید یعنی در حوادث آخر الزمانی. این اسلام الان هم شما در واقع خارجی هم مطالعه بکنید، یه زمانی قدیما اون جلال الدین فارسی یه کتابی نوشت انقلاب تکاملی اسلام، همین تاریخ اسلام رو به عنوان انقلاب تکاملی، انقلاب تکاملی داشته، یعنی از چند نفری که پشت سر پیغمبر نماز میخوندن، حضرت امیر مؤمنان، علی علیه السلام، خدیجه کبرا دختر پیغمبر، چند نفری، این چند نفر یه دفعه شدن چی؟ شدن یه حلقه وسیع. بعد اومدن فتح مکه کردن، بعد امپراتوری بزرگی درست شد، بعد کشورهای دیگه کشیده شد تا به آفریقا تا به اروپا. ببین این الاسلام و یعلو، این دین دائما در حال پیشرویه، مرزها رو فتح میکنه، همینجوری میره تا به آخر زمان میرسه. در آخر زمان لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، به اون نقطه میرسه. ولی الاسلام و یعلو اخبار از وضع مستقبله. دو تا معنا برای اخبار گفتیم. معنای اول از اخبار که این دین نسبت به ادیان سابقه برتره، گفتن این معنا نمیتونه مراد باشه، اصلا اینجا اخبار نیستش، چون اگه بخواد خبر بده که الاسلام یعلو نسبت به سایر ادیان، این اصلا وظیفه شارع نیست، این نبوی در مقام تشریعه. در مقایسه چون بعدش میگه الکفار به منزلت الموتا لا یحجبون ولا یرسون، بحث تشریعیه. اخبار نسبت به امور خارجی ممکنه شارع بیاد نسبت به امور خارجی خبر بده، مثلا امام صادق بگه یأتی علی الناس زمانون، زنانشون اینجوری میشن، مردانشون اینجوری میشن، اخبار ممکنه بکنه، ولی وقتی داره اخبار میکنه دیگه چیز نیست، مقام تشریعی نیستش. اگر این حدیث در مقام تشریع باشه و در مقام تشریع صادر شده باشد، با این دو نوع اخبار نمیسازه. اخبار قسم اول که نسبت به ماضیه، اخبار قسم دوم نسبت به مستقبله. حالا نسبت به مستقبلش هم ممکنه یه اشکالی بگیریم، بگیم الاسلام و یعلو اجمالاً. این میخواد فقره اول میگه الاسلام و یعلو اجمالاً، ولی در خارج آیا اثبات علو اجمالی برای ما کافیه؟ ولا یعلا علیه، میگه غیر اسلام با اسلام میتونه مساوی باشه. ببین اونم یه ضعفی ایجاد میکنه، چون فقره دوم نفی مساوات نمیکنه، فقره اول اثبات دوام نمیکنه. هر دوتا یه ضعف دلالی داره. فقره اول اثبات دوام نمیکنه، فقره دوم نفی مساوات نمیکنه، مگر اینکه از همون طریقی که من گفتم استفاده کنید، بگید فقره اول قرینه است بر دوم، فقره دوم قرینه است بر اول، یعنی نفی دوامی که اون فقره دوم میگه بیا روسر فقره اول بذار، متوجه؟ نفی دائمی،
نفی دوام دیگه،
دوام که لا یعلا علیه، یعنی یه جا علو پیدا بشه این نقض شده، پس باید دائمی باشه. اونو بیا رو سر اولی بذار که اجمالاً میگه، اولی رو هم به لحاظ نفی مساوات ببر رو سر دومی بذار، پس هم علو دائمیه هم نفی مساواته، مگر از این طریق اثبات کنی. فقط جوابش چی میتونه باشه؟ اگه بخواید نفی اخبار بکنید، فقط جوابش میتوند این باشد، یعنی به لحاظ فقره اول و فقره دوم که صاحب العناوین خیلی توش زحمت کشیده، هی بررسی دلالی کرده، گفته از این جهت جور در نمیاد، از اون جهت جور در نمیاد، اونو ما میذاریم کنار، روی یه چیز تمرکز میکنیم و اونی است که آیا در مقام تشریعه یا در مقام بیان امور تکوینیه. ظاهرش اینه که در مقام تشریعه. اگه در مقام تشریعه پس اخبار نیست، اخبار رو میذاریم کنار. حالا بیاید در مقام تشریع باشه، یعنی داره انشاء میکنه الاسلام و یعلو، یعنی اسلام تشریعه به حیث یوجب العلو و اسلام قوانینه و تشریعه و احکامه به حیث لا یوجب تسلط الغیر علیه. اگه در مقام انشاء باشد الاسلام یعلو، در مقام تشریعه، یعنی احکام اسلامی به گونه ای انشاء شده از سوی شارع که اثبات علو می کند. ای تکوینی باشه در آخرته، ولی در دنیا لبیوت هم سقفن من فضه و معارج علیها یظهرونه دیگه. میگه خداوند در دنیا انقدر به کافر میده که اگر دهانشو پر از جواهراتم بکنه، بازم اون عذاب آخرتی که براش گذشته این هیچی نیست، خیلی بیشتر از اینم باید بهش میداده. و تکوین نیستش، علو تکوینی. ادله فقر و غنا رو دیدی که خداوند فقر و غنا رو بین مؤمن و کافر تقسیم کرده، صحت و عافیت رو بین مؤمن و کافر تقسیم کرده. آدم مؤمن میبینی فقیر میشه، مریض میشه، کافر میبینی عزیزه. سن از تدرج اون من حیث لا یعلمون، متوجه؟ میگه استدراجه، هی بهشون میدن بهشون. پس تکوینی مراد نیستش، حتما تشریعیه، یا اخبار یا انشاءه. اخبار رو به چی نفع میکنی؟ به اینکه ظاهرن در مقام تشریعه. در مقام تشریع هم باشد معناش اینه علو اسلام تشریعن و علو اسلام سرازیر میشه به مسلمان ها، یعنی علو مسلمین. باز دوباره فقره اول و فقره دوم مطرح میشه. فقره اول چی میگه؟ میگه مؤمن، متوجهی؟ مؤمن همیشه در رتبه عالی است، مسلم همیشه در رتبه عالی است و کافر بر او سبیل ندارد و کافر مساوی اونم نیست. ولی فقره دوم، ولی اجمالا اثبات میکنه. در بعضی از موارد نه، ما میخواییم دائم اثبات بکنه. فقره دوم اثبات دوام میکنه، میگه هیچ وقت کافر سبیل پیدا نمیکنه، ولی نفی مساوات نمیکنه، فقط میگه کافر سبیل پیدا نمیکنه که مسلمان زیر دستش بشه. متوجه؟ میگه شارع مقدس تشریعاتی نداره که مسلمان مقهور بشه نسبت به کافر دائما. اون دوامش خوبه، متوجه؟ اولی چیش خوبه؟ اثبات علوش خوبه. اگر از قرینیت استفاده کردید مطلب تمامه. پس الاسلام و یعلو ولا یعلا علی میتونه اثبات قاعده نفی سبیل بکنه، سندن روایت صدوق به شکل قطعی با اینکه مرسله، تأییدات مضمونی داره، تلقی به قبول شده، اصحاب بهش عمل کردن، به لحاظ دلالی قرینیت بین فقره اول و فقره دومه. اگر بگید مراد اخباره، میگیم اخبار از وظایف شارع نیست و ظاهرا این در مقام انشاءه، در مقام تشریعه. اگر بگید نمیدونیم این علوش علو رتبه است، علو احتجاجه، میگیم اونا ضرر نمیزنه. حتی اگر اثبات علو احتجاجی و علو رتبی هم بکنی حصری برای معنا ایجاد نمیکنه. علو استیلایی و علو حسی هم در درون معنا هست. به لحاظ اینکه اثبات علو حسی و استیلایی میکنه دلالتش تمامه، مشکلی در استدلال نیستش، خصوصا اینکه اون معاضدات رو بیارید، یعنی ادله که مربوط به عزت و ذلته، ادله‌ای که مربوط به نفی ولایت کفاره، ادله‌ای که عرض کنم که مربوط به نفی ولایت کفاره، اون ادله رو اگه در کنارش بذارید خوبه. یه قسم دیگه ای هم وجود داره که هم معاضد این روایت میتونه باشه، هم میتونه دلیل مستقل حساب بشه. مرحوم مراغی در العلامین اینو دلیل مستقل حساب کرده، در اینی که دلیل مستقله ولی معاضد الاسلام یعلو ولا یولا علیه هم هست. اون چیه؟ ادله تعظیم شعائر، حرمت اهانت به شعائر، مثلا حد که حرمت مسجد حرامه دیگه، حد که حرمت امام حرامه، بقعه امام هم حد که حرمت نباید بشه. نه تنها حد که حرمت نباید بشه بلکه باید تعظیم هم بشه. ببین وقتی شما میگید حد که حرمت حرامه، فقط در همین حد که حرمت حرامه، الان ما قبلش مثلا با خاک مساویه، حد که حرمت نیستش، ولی تعظیم وجود نداره، از این بالاتر باید تعظیم هم بشه، یعنی باید بقعه داشته باشه، باید خادم داشته باشه، نباید مثل مردم عادی حساب بشه. باید مردم، مثلا قرآن مثل بقیه کتابا نیست که بقیه کتابا رو گذاشتی کنارش هم مثلا قرآن بذاری، نه، قرآن رو یه رحلی بذار، یه پارچه زیرش بنداز، یه ذره از زمین ارتفاع بده. این کتاب با بقیه کتابا فرق میکنه، باید تعظیم بشه. مردم همه هستن ولی این مسلمانه، این مسلمان در بین بقیه مردم، اگر این یه نفر مسلمانه اسلامش باید سبب تعظیمش بشه. حالا هرچی ایمانش بالاتره و مقام و منزلت داره، مثلا فرمانده مسلمان هست، رئیس جمهور ماست، وقتی یک کشور خارجی میره اگه بهش اهانت بکنن اهانتش خیلی سنگینه، چون اهانت به نماینده مسلمان هست، شخصیت حقوقیش خیلی مهمه. حال این قاعده خودش قاعده است، قاعده تعظیم شعائر و حرمت اهانت به شعائر. شعائر چیست و اهانتش به چی صدق میکند و تعظیمش به چی صدق میکند، اینو در خود قاعده میخوانیم. ولی این قاعده میتونه دلیل مستقل باشد بر نفی سبیل، میتونه دلیل مستقل باشد بر نفی سبیل، یعنی برای قاعده لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا از ادله تعظیم میتونید استفاده بکنید. تقریبا این ادله مسابق است با همون ادله عزت و ذلت. مؤمن باید عزیز باشه، کافر باید ذلیل باشه، ذلیل تشریعی ها، نه ذلیل تکوینی. یعنی دین ما تشریعاتش جوریه به مؤمن عزت میبخشه و دین ما تشریعاتش یه جوریه که شما باید شعائر در این دین رو... خب شعائر یه قسمی از این شعائر چی هستش؟ یه قسمی از این شعائر خود مؤمنه، خود مسلمان. به وصف مسلمان بودن متوجهی باید تعظیم بشه، چون باید تعظیم بشه. پس اگر جعل سبیل باشه با ادله تعظیم شعائر نمیسازه و اهانت به مسلمان حرامه. اگر ایجاد سبیل بشه اهانته، مگر اینکه شما بگی در بعضی از موارد سبیلی ایجاد میشه که اهانت نیست. دیدید که مثلا میگه آقا این دعوای حقوقیه یا دعوای جزائیه، ممکنه کسی بگه آقا من بیع و شرا کردم. یه قولی داشتیم راجع به این که عبد مسلم میتونه تحت ید کافر باشد، یه قولی نقد کردم که اونجا گفتم ادعای اجماع شده، ولی یه نفر در مجمعین یه قولی نقد کردم از شرایع. در شرایع میگه قیله، بعضی ها گفته شده. اون محل بحث هست که ممکنه کسی بگه تملک عبد مسلمان از سوی کافر یه چیزه، بگیم در ملکیت اونه، اهانتش یه چیز دیگه است. مجرد ملکیت سبب اهانت نمیشه، اهانت حرامه، سبیل حرامه، ملکیت که به معنای سبیل نیستش که. ولذا ملکیت داره ولی نمیتونه بهش امر و نهی کنه، بهش امر و نهی نمیتونه بکنه، چون امر و نهی بکنه ذلیل میشه. بعد ممکنه کسی بگه آقا این چه قولیه؟ میگیم اتفاقا مؤید هم داره این قول. مؤیدش چیه؟ که میگه برو اون عبدو از اون کافر بخر. وقتی میگه عبدو از کافر بخر یعنی ممن ینعتق علیه نیست. اگر جزو کسانی بود یکی ینعتق علیه بود پس ملکیت صدق نمیکرد. این معلومه که ملاک ملکیت نیست، ملاک اهانته. ملاک ایجاد سبیل که میدیم یعنی ملاکش ذلته. قاعده حرمت اهانت از این جهت به درد ما میخوره که ملاک رو میگه، میگه اهانت نباشه. ولذا در بعضی از معاملات، آیا این معاملات رو ما جلوشو بگیریم؟ مثلا در باب اجاره، در باب رهن، در باب جعاله، در باب شفعه، اینا رو بگیریم، ممکنه بگیم تمسک قاعده تعظیم شعائر و حرمت اهانت لسانش اثبات اجمالی و محدوده، فقط در حد اهانت میتونه جلوشو بگیره، ولی نمیتونه بگه که چرا علقه زوجیت باید به هم بخوره. اتفاقا این زنه که خیلی شوهر دوستش داره، خیلی هم بهش میرسه، مگه مثلا یه زن تحت ید یه کافر باشه به عنوان زوج همیشه توش اهانته؟ نه، همیشه توش اهانت نیست. البته ما قبول داریم که ملاکش شخصی نیست، ملاکش نوعیه، یعنی نوع نکاح ها، نوع نکاح ها ایجاد سبیل برای زوج نسبت به زوجه میکنه، ایجاد سبیلی میکنه، ولی این سبیل همیشه توش اهانته؟ نمیتونیم بگیم همیشه توش اهانته. اینجا بود که قبلا هم خدمت شما گفتم اگر در مواردی شک بکنیم قاعده اثبات روشنی نداره برای موارد. موارد رو باید متعبد بشیم، مواردی که شارع آورده بهش متعبد میشیم، مواردی که یقین داریم قاعده کبرای کلیش درسته ها، کبرای مواردی که یقین داریم تحت کبرای کلی قرار میگیره قرار میگیره، مواردی که شک داریم که تحت قاعده قرار میگیره دلیلی نداشته باشیم نمیتونیم بگیم قاعده شامله. خب قاعده شامل نیست چیکار بکنیم؟ از اومات دیگه استفاده کن، از ادله دیگه استفاده بکن، ادله باب ولایت، ادله باب عزت و ذلت، ادله باب تعظیم شرع، از ادله دیگه باید استفاده بکنی. این از که یه مقداری شما میبینید که مثلا حتی کلام آقای خویی هم بیارم براتون، بعضی هم میبینید یه مقداری شک دارن، بی جهت نیست. آقای خویی در مصباح الفقهاء جلد 1 صفحه 491 میگه استدلال به روایت نبوی فیه اشکال، اولا ضعیف السند است، ثانیا مجمل است. نمیدونیم احتمال علو آخر الزمانی رو میگه، علو معنایی خود اسلام رو میگه، یا علو احتجاج رو میگه، علو برهان رو میگه. چون معنا مردد بین چند چیزه، دلالتا مجمل، سندا ضعیف، استدلال فیه اشکال، بابشو به همین آسانی آقای خویی بسته. ولی ما به نظرم میاد که نه. چرا؟ به خاطر اینکه اثبات علو مردد بین چند تا معنا باشه، این معانی با هم معارض نیستن. وقتی معانی با هم معارض نیستن، چند معنا با هم هماهنگن، به اطلاقش همه رو اثبات بکنه. هم علو شرف رو میگه، هم علو رتبه رو میگه، هم علو برهان رو میگه، هم علو استیلا رو میگه. چه مانعی داره؟ هیچ مشکلی نداره، همه با هم باشه. ضعف سند هم که گفتم راه‌های تقویت سند موجوده. والحمدلله رب العالمین.